بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند متعال را باید سپاسگزاری کنیم که به ما فرصت داد، مهلت داد تا یک سال دیگر در این عرصه امتحان دشوار، امتحان زنده بودن و زندگی کردن باقی بمانیم و به امید تفضل الهی و قبول الهی و توفیق الهی در پایان این یک سال باز با برادران و خواهران عزیز نماینده مجلس به مناسبت سالگرد تشکیل و انتخاب دیدار کنیم. اولا تشکر میکنیم از زحمات شما نمایندگان محترم و رئیس محترم مجلس که امروز هم با بیانات شافی و کافی مطالبی رو بیان کردن که مفید بود و شما نمایندگان محترم به جز تلاش هایی که در زمینه قانون، قانونگذاری، نظارت و بقیه وظایف قانونی انجام دادید که امروز گزارش اون رو رئیس محترم مجلس گفتن، دیروز هم مفصلن ایشون در جلسه‌ای که داشتیم جزئیات بیشتری رو بیان کردن. علاوه بر اینها مجلس در عرصه‌های مهم سیاسی داخلی و خارجی نقش آفرینی کرده است که باید صمیمانه تشکر کنیم، هم در اونجایی که نظام مواجه است با یک جبهه وسیع خصومت و کینه‌ورزی در سطح جهان که به مناسبت‌های گوناگونی این جبهه حضور خود را و موزیگری خود را نشان می‌دهد، هم در اونجا انسان می‌بیند که مجلس همانند یک عضو فعال و زنده موضع خود را نشان داده است در قضایای فلسطین، در قضایای هسته‌ای، در قضایای گوناگون، هم در مسائل داخلی همطور که اشاره کردند برخی از فتنه انگیزی ها، بعضی از بد اخلاقی ها، مجلس نقش آفرین بوده است. این جای تشکر و قدردانی دارد. نگاه که انسان میکنه به ترکیب مجلس و بافت مجلس با توجه به اختلاف جناح‌ها و جهتگیری‌ها و سلایق سیاسی که خب یه امر طبیعی است، مجموعه را که انسان نگاه میکنه یک مجموعه شاداب، مؤمن، دارای احساس مسئولیت، اینجور انسان میبینه مجلس رو و همین هم درسته. امروز کشور شما و شاید درست این باشه که بگیم تاریخ شما نگران رفتار من و شماست. ما امروز در یک موقعیت حساس از لحاظ تاریخی داریم زندگی میکنیم. نقش ما، تصمیم ما، فعل ما، ترک ما اثرگذار است بر روی نسل‌های آینده بر روی سرنوشت کشور. اگرچه همه دوران انقلاب از همین قبیله، این 30 سال 30 سالی است که در سرنوشت تاریخی آینده ما اثرگذار خواهد بود، اما اینجور به نظرم میرسه که این دوران، این شرایط سالهای محدود کنونی خصوصیت‌های ویژه‌ای دارد، خصوصیت‌های منحصر به فردی دارد. وضع دنیا در حال تغییر است، شرایط سیاسی دنیا، موازنه‌های سیاسی، موازنه‌های قدرت در سطح دنیا در حال تحولات است، شکلگیری جدیدی رو انسان مشاهده میکنه. شما که دستی در سیاست دارید خوب میدانید که در این شرایط همه عناصر حاضر در صحنه میتوانند به نفع خود، یعنی به نفع اهداف خود و آرمانهای خود نقش بیافرینند، یا میتوانند عاطل و باطل بمانند. اون وقتی که جابجایی‌ها داره صورت میگیره، تحولات جهانی داره انجام میگیره، یک عنصر بیکار، کمکار، غافل قطعاً در تحول آینده، در شکل جدیدی که بناست بر اوضاع سیاسی دنیا حاکم بشه، نقش ضعیفتری نصیب خود خواهد کرد. عنصری که فعال است، هوشیار است، بیدار است، صحنه رو رصد میکنه، فعل و انفعالات رو میبینه، پیش بینی میکنه، این میتوانه در شکل جدیدی که بناست به وجود بیاد برای خود جایگاه محکمتری، با برکتتری، نزدیکتری به اهداف و آرمانهای او خود فراهم بکنه. شرایط امروز اینه. نگاه کنید به همین منطقه خودمون، به خاورمیانه. حوادثی که امروز در خاورمیانه و حول و حوش مسئله فلسطین داره اتفاق میفته، این دیگه سابقه ندارد، شبیه این هیچ وقت پیش نیامده است. این نشانه این است که یک جابجایی داره صورت میگیره، یک تحول دارد اتفاق میفتد. در سطح دنیا هم که نگاه کنید، جایگاه آمریکا، جایگاه برخی کشورهای اروپایی، تأثیرات اونها در دنیا، نقش‌آفرینی هاشون، میبینید تغییرات بزرگی در حال انجام است. این حالت رو ما شاید در دوران این 30 سال در برهه‌هایی که من حالا یه مواردی رو در ذهن دارم شبیه این رو ما دیدیم، اما امروز به شکل روشنی آدم احساس میکنه این رو. اگر ما در این شرایط نقش‌آفرینی بکنیم، یقیناً به نفع آینده کشور، آینده نظام و آینده تاریخ ما خواهد بود. این نقش‌آفرینی هم متوقف به این است که در داخل انسجام لازم، اقتدار لازم، انگیزه کافی، همکاری های صمیمی و تنگاتنگ وجود داشته باشه. اینه، یعنی با این نگاه باید به مسائل کشور، به مسائل قانونگذاری، به رابطه دولت و مجلس، به موضع‌گیری های گوناگون در زمینه مسائل داخلی و خارجی، با این نگاه باید نگاه کرد، از این منظر باید همه این مسائل رو دید اون خیلی از چیزهایی که حالا ممکنه به نظر ماها در نگاه اول اهمیت پیدا کنه کم قدر خواهد شد، اهمیتش کاسته خواهد شد. لذاست که من اعتقادم این است مجلس، حالا این مجلس کنونی که به حمدالله ترکیب خوبی دارید، مؤمنید، انقلابی هستید، با مسائل آشنا هستید، در بین شما افراد تحصیل کرده با سواد زیادن، مسائل کشور هم مسائل حساسی است. در این شرایط به نظر من در این دو سالی که از عمر این مجلس باقی مونده است از همه فرصت استفاده کنید برای اینکه اونجی که به جاست، به حق است، شایسته است انجام بگیره به وسیله این مجلس. خوشبختانه مردم کشور برخلاف انتظاری که مخالفین نظام و دشمنان نظام داشتند خوب حالتی از خودشون نشان دادن، حقا و انصافا مردم نشون دادن به امام علاقه‌مندن. شما ببینید همین اجتماع مردم امسال طبق همین آمارایی که همیشه به ما میدن در همه سالها، امسال آمار حضور مردم از سال قبل و سال قبلتر بیشتره. خب معناش چیه این؟ این همه جمعیت از تهران، از شهرستانها جمع بشن، بیان تو این هوای گرم اون روز چند ساعت در زیر آفتاب بمانن. حالا اونجایی که ما بودیم باز یک نیمه سقفی، سایبانی، نیمه سایبانی اونجا بود. در این صحنهای وسیع، تو این مسیر، تو این خیابانها، این جمعیت متراکم در بهشت زهرا، مردم، زنها، مردها، کودکان، بعضی ها شنیدم 7 ساعت، 8 ساعت زیر این آفتاب اونجا تحمل کردن، که واقعا جای تقدیر و تشکر از مردم داره. من همینجا لازم میدونم از ملت عزیزمون، از حضار این اجتماع عظیم صمیمانه تشکر کنم، از ته دل قدردانی کنم از این همه وفاداری. اینا خیلی مهمه. با گذشت 21 سال از رحلت امام مردم اینجور به امام دل بستن. خب امام مظهر انقلابه، مظهر دینه، مظهر اون آرمانهاییست که به اونها او دعوت میکرد و اول بار چشم ما رو به روی این آرمانها باز کرد، ما رو هدایت کرد به سمت این آرمانها. کسی که منادی توانایی این ملت برای پیمودن مدارج اعتلاء و کمال بود، وقتی به این انسانی با این خصوصیات مردم احترام میگذارن، معناش این است که به این آرمانها احترام میذارن. این آرمانها همون چیزایی است که سعادت یک ملت را تأمین میکنه، ملتی که با نشاط باشد، ملتی که با ایمان باشد، ملتی که اسلام را از بونه دندان قبول داشته باشد، ملتی که خود را باور داشته باشد، به خدای خود اعتماد داشته باشد. این ملت هیچ مانعی نمیتوانه از پیمودن راه کمال در برابر او جلوگیری کنه. خب اینا خیلی اهمیت داره. شما نماینده یک چنین ملتی هستید، نماینده یک چنین ملتی هستید. این در عرصه حضور عاطفی و عقلانی و احساساتی و پیوند معنوی با امام، اون هم حضور در انتخابات 40 میلیونی سال گذشته، اینا خیلی ارزش داره، خیلی معنا داره. اینها من و شما در واقع خدمتگزار یک چنین ملتی هستیم. یه وقتی ملت بی تفاوتی است، ملت بیار و کمکاریست. خب یه اقتضاعاتی داره، یه وقت یک ملت اینجور متحرک، علاقمند، حماسی، پرشور، عاطفی، فهیم، اقتضاعات دیگری داره. ما خیلی مسئولیم، هم من، هم شما، هم دولت، هم مسئولین گوناگون، همه مون دیگه. و خب بایستی همونطور که اون روزم در مرقد عرض کردم، محاسبات معنوی رو هم بایست داخل کرد. فقط این نیست که از لحاظ عقلانی آدم بگه که خب باید کار کنیم، نه، خدای متعال هم از ما سوال میکنه دیگه. خدای متعال به قدر امکانی که داده شده، به قدر نعمتی که داده شده، سوال و مؤاخذه وجود داره. اگر بتوانیم انشاءالله کاری کنیم که پیش خدای متعال روسفید باشیم، اون وقت همین آیاتی که با صدای خوش این قاری محترم تلاوت کردن، لا یحزنهم الفزع الاکبر، فزع اکبر، خدای با عظمت یک چیز رو کبیر بلکه اکبر بدانه، خیلی 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 چهره مهیبی در مقابل اوست. اما خب کسانی که کار میکنن، تلاش میکنن، به وظایف عمل میکنن، اونجا دیگه خیالشون راحته. باید باور کنیم اینها رو. لا یحزنهم الفزع الاکبر و تتلقاهم الملائکه. حالا به حمد الله خب در مورد مجلس سخنان زیادی در خود مجلس، در بیرون مجلس گفته شده است، تذکراتی هم داده شده، ما هم عرض کردیم. چند مطلب رو من از مطالبی که حالا شاید بعدیش هم تکراری باشه در این حال عرض میکنیم. در نگاه به مسائل کشور که در مورد مسئولیت شما به شکل قانون و قانونگذاری تجلی میکند، بایستی دو خصوصیت آرمانگرایی و واقع بینی، این دو رو بایستی در نظر داشت. نگاهتون نگاه آرمانگرا باشه. از آرمانها کم نیایید، پایین نیایید، کوتاه نیایید. نگاه نگاه آرمانی، منتها با توجه به واقعیت. سقفی را معین میکنیم، منتها تکلیفی را که برای خودمون یا دولت یا مسئولین معین خواهیم کرد، بایستی با توجه به واقعیت های موجود باشد، مطابق به طرف اون آرمان که هی این توانایی ها روز به روز بیشتر بشه. واقع گرایی به معنایی که در مقابل آرمان گرایی است مطلوب نیست. آرمان گرایی ملاک این است که ما میخواییم به اون آرمان ها برسیم، منتها در کنار این واقع بینی لازم است، دچار توهم نباید شد. گاهی ممکنه انسان در تصمیم گیری، در اون چی که باید انجام بگیره، دچار توهم باشه. خب این هم غلط. آرمان ها رو باید در نظر داشت، پله ها رو باید مطابق با واقعیت هایی که وجود دارد یکی پس از دیگری چید و به سمت اون آرمان ها پیش رفت. این یه نکته است. یک نکته دیگری که همیشه محل کلام بوده است، ما هم عرض کردیم، شما هم میگید، دولت هم میگد، مسئله همکاری مجلس و دولت. این باید تحقق پیدا کنه. اینی که مجلس بگوید که از طرف ما همه کارها انجام گرفته، دولت است که باید بیاد جلو، از اون طرف هم دولت بگه که از طرف ما همه کارهای لازم انجام گرفته، این مجلسه که باید بیاد جلو، این نمیشه. صمیمانه باید همکاری کنید، هم دولت هم مجلس هر کدوم حدودی دارن در قانون. البته بعضی از این حدود واقعا مشخص نیست، حقیقتا بعضی از این خطوط بارز و شاخصی نیست که از عیوب قوانین ماست. باید این خطوط رو ما مشخص کنیم. لیکن نیاز کشور امروز به همکاری است. یعنی نه در دولت باید انگیزه نافرمانی نسبت به مجلس پدید بیاد و وجود داشته باشد، نه در مجلس بایستی مطلقاً انگیزه اذیت کردن دولت، معطل کردن دولت وجود داشته باشد. یعنی هیچ هر دو صمیمانه صورت واقعی با ملاحظه جایگاه یکدیگر بایستی با هم کمک کنه. این یک وظیفه بسیار مهمی است. حالا مثلا در مسئله قانون که حالا محل کلام هم هست، گفتگوهای دو طرف با هم دیگه میکنن، از یک طرف این حرف درست است که دولت باید به قانون عمل بکند. یعنی اونجایی که شکل قانونی گرفت وظیفه است که دولت عمل بکند. از اون طرف دیگر قانونگذار باید نقش مدیر اجرایی را در نظر بگیرد. اجرا کار سختی است. کسانی از شماها خودشون مجری بودند، وزیر بودند یا در بخش‌های مختلف اجرایی حضور داشتند. اجرا خیلی فاصله دارد با طراحی اجرا، با اون طرحی که باید انسان تهیه کند تا اجرا بشه. واقعیت ها اینو باید توجه داشت. دولت اون عنصر وسط گود است که کارها رو میخواد انجام بده. باید ما تسهیل کنیم کار دولت را، باید رعایت کنیم کار دولت را. درست است که دولت باید به قانون عمل کنه، این هم درست است که مجلس باید کاری کند که دولت بتوانه به قانون عمل کنه. ولی اگر فرض کنیم یه تکلیفی مثلا حالا بردوش دولت گذاشتیم، اعتبارش رو تصویب نکردیم، خب این نمیشه. اینا مشکلات داره. یا فرض بفرمایید لایحه‌ای رو دولت به مجلس آورد که دولت طبعا این لایحه رو با توجه به امکاناتش، با توجه به قدرت خودش، موجودی کشور، زمینه‌های مساعد، این قانون رو تنظیم کرده. بعد در مجلس تصرفاتی در این قانون، در این لایحه میشود که به کلی چیز دیگری از آب در میاد، که غالبا دولتی ها به ما گله میکنن از این جهت. بنده هم دستم در کاره، من هم در دولت هم در مجلس بودم، میدونم چجوری عمل میشود کرد، چجوری میشه درستش کرد، چجوری میشه یه جور دیگه عمل کرد. باید توجه به این نکات بشه. یعنی واقعا باید صمیمانه، این دیگه مربوط به خط و خطوط سیاسی هم نیست، اینی که ما میگیم خطاب به کسانی نیست که حالا از لحاظ فکر سیاسی همجهت با دولتن، نه، حتی اونایی که از لحاظ فکر سیاسی نقطه مقابل دولتن، اونا برادران مؤمنن دیگه، مسلمانن، با بچه انقلابن. بس سر انقلاب است، بس سر مصالح کشور است، همه باید اینجور تقیدی رو داشته باشن. اون طرف هم این قانون اینجوری تنظیم میشه، اون طرف هم دولت الزام خواهد بود که بله باید به این قانون عمل بکنیم. یعنی اینجوری میشود دولت رو الزام کرد عملا به اجرای قانون. این همکاری از دو طرف باید وجود داشته باشه. یک نکته دیگری که عرض می‌خوایم بکنیم که این مورد تأیید برادرانی از مجلس هست که صاحب نظرن، سابقه دارن، کمیسیون‌ها در مجلس خیلی وظیفه و نقش بر عهده دارن، خیلی باید کار بکنن کمیسیون‌ها. صحن علنی مجلس البته جای تصمیم گیری است، اما کار بنیانی در کمیسیون ها انجام میگیرد. بلکه حتی ما سراغ داشتیم در طول این سالهای متمادی در مجلس کسانی رو که قبل از اینکه بیان تو کمیسیون حتی اظهار نظر بکنن خودشون پیش مطالعه میکردن، میرفتن نگاه میکردن، مطالعه میکردن، جوانب قضیه رو میسنجیدن. خیلی خوبه این اینجور کار. ما شما وقتی وارد مجلس شدید، وارد صحن شدید، قانون که مطرح شد، موافق و مخالف که صحبت میکنن، هر نکته ای از سخنان اونها مورد توجه قرار میگیره. این که نباشه، خالی و ذهن آدم باشد، حرف موافق و مخالف مثل این هست که یه چیزی دارن میگن رو فضا و هوا. تصمیم گیری انسان هم تصمیم گیری متکیه به حجت دیگه نخواهد بود، چه درباره قانون، چه درباره بعضی از مصوبات دیگر، تعیین اشخاص وزیر غیر وزیر. وقتی قبلا مطالعه شده باشه با حجت وارد میشه. گاهی میشود که 10 نفر مخالفت میکنن، فضای مخالفه، اما شما استدلال دارید، فکر دارید، شما موافقید بر طبق اون اجتهادی که دارید و فهمی که از مسئله دارید عمل میکنه. این درست، یعنی میخوام عرض بکنم خدمت آقایون و خانومها، کار رو در کمیسیون، کار بررسی کمیسیون، بلکه قبل از کمیسیون جدی باید گرفت. لذا حضور در کمیسیون ها خیلی مهمه و حضور سر ساعت، حضور مستمر خیلی اهمیت داره. این هم یک نکته. یک نکته دیگر هم ببینید، مجلس شأن نظارتی دارد نسبت به دستگاه‌های اجرایی کشور، که خب چیز بسیار با اهمیتی هم هست. یک شأن نظارتی هم برای خودتون تعریف کنید برای خود مجلس، برای آحاد نمایندگان. من معتقدم که شما 2 سال دیگه تو مجلسید، معلوم نیست بعد از این تو مجلس باشید یا نباشید، ممکنه دیگه هرگز گذارتون به مجلس نیفت. اما این مجلس صدها و صدها و صدها نفر در طول زمان آدم از اینجا عبور خواهند کرد، کسانی خواهند آمد، روی این صندلی ها خواهند نشست. اگر شما امروز توانستید یک سازوکار کنترلی متقن و محکم برای نظارت بر کار نماینده امروز تونستید پایه‌گذاری کنید، تا هر وقتی که این دستگاه خوب کار بکنه اجرش مال شماست، مزد الهیش مال شماست. اون طرف قضیه هم همینجوره متاسفانه. اگر امروز میتونید شما با قدرتی که خدا به شما داده، توان نمایندگی، میتونید این ابزار کنترلی رو کار بگذارید و کار نگذارید، از شما سوال خواهد شد. روز قیامت خدا سوال میکنه. اینجور نیست همش که ما فکر کنیم که حرف دادگاه پسند داریم یا نه. این دادگاه که چیزی نیست، دادگاه های بشری که اهمیتی نداره، دادگاه الهی اهمیت داره. یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور، اعماق دلهای ما برای خدا روشنه. یه کاری کردیم، بیش از اندازه تکلیفمون انجام دادیم، هیچ کس نمیفهمه، هیچ کس تشکر نمیکنه، اما خدای متعال میفهمه، کرام الکاتبین می نویسن و خدا تشکر میکنه. یه کوتاهی کردیم، هیچ کس نفهمیده، ظاهرسازی کردیم یه جوری که خیال کردن که آره ما کارو خوب انجام دادیم، در حال که در باطن کوتاهی کردیم، هیچ کس نمیفهمه، هیچ کس ما رو ملامت نمیکنه، اما کرام الکاتبین میبینند، مینویسند، به خدای متعال مؤاخذه میکنه. این در نظر من چیز مهمیه. خب نماینده مثل همه ما در معرض اینجور لغزش ها و آسیب ها قرار داره. مال فتنه انگیزه. این حرف من نیست، حرف امام سجاده علیه السلام. المال الفتون، مال فتنه انگیز. پول فتنه انگیز، دلها رو از راه در میبره، خیلی ها رو میلغزانه. یا آدمایی که آدم خیال نمیکنه که اینها هم بلغزن، آدم میبینه گاهی میلغزن. قدرت هم همینجوره، رودرواسی هم همینجوره، محبت ها هم همینجوره، دشمنی ها هم همینجوره، ماها رو میلغزونه. یه نفری باید نظارت کنه بر کارو، یک سازوکاری درست کنید، یه چیز اینجوری لازمه در مجلس. خدا رو شکر میکنیم که شما برادران و خواهران با دل بیدار از این مسئله استقبال میکنید. یه نکته آخر هم این مسئله برنامه پنجم است. این خیلی مهمه که خب در مجلس هست و شما هم مشغول کار هستید. به نظر من جوری عمل بشود در بررسی برنامه پنجم که اون اشکالی که قبلا عرض کردیم پیش نیاد، یعنی برنامه غیر از اون به کلی ماهیتا متفاوته با اون چی که به صورت لایحه به مجلس داده شده، از آب در نیاد، یعنی اصلاح بشه، تکمیل بشه، نه تبدیل بشه. این همکاری دولت و مجلس رو لازم داره. به نظر ما هم دولت در این زمینه نقش داره، هم مجلس در این زمینه نقش داره. بالاخره برادران عزیز، خواهران عزیز، قدر این نعمت رو باید بدونید. قدر این نعمت رو، اینی که شما در جایگاه نمایندگی با انتخاب مردم تکیه زدید و می توانید در امر و نهی کشور باید و نباید ملت نقش آفرینی کنید، این خیلی فرصت بزرگی است، این خیلی نعمت بزرگی است. باید شب و روز خدا رو شکر کنیم. این کشور دست مردم نبود، دست نمایندگان مردم نبود، مردم نقشی نداشتن. از اولی که مشروطیت و رأی و قانون و مجلس تو این کشور درست شد، به جز یکی دو تا مجلس از اون اوائل، مجالس این کشور اصلا معنی نداشتن. مجلس که نبود، مردم هم نبودن به هیچ معنا. نه مدیران کشور منتخبین مردم بودن، نه قانونگذاران منتخب مردم بودن، نه مردم هیچ نقشی اصلا داشتن. این کشور چیز دیگه ای بود، یک حرکت دیگری بود. به برکت انقلاب این حالت پیش آمده. اینو خیلی باید قدر دانست، خیلی باید محترمش مرد. روز و شب باید انسان شکر کنه خداوند متعال رو بر این نعمت بزرگ. امیدواریم انشاءالله خداوند متعال توفیق شکرگزاری و انجام دادن این خدمت را به همه ما عنایت کنه و امیدواریم خداوند متعال روح مطهر امام بزرگوارمون را که فاتح این فتح بزرگ و گشاینده این راه بود، درجاتش رو عالی کنه. و امیدواریم خداوند متعال شهدای عزیز و تلاش کنندگان و جهادگران عزیزی رو که در طول این 31 سال تلاش کردن تا اینکه بشود این بنا رو روز به روز مستحکمتر کرد و این درخت رو ریشه دار کرد، انشاءالله خداوند درجات اینها رو عالی کنه و به همه خدمتگزاران خداوند اجر بده. شما برادران و خواهران عزیز رو هم انشاءالله معجور قرار بده. السلام علیکم.